رو بکارم اینجا، نه اینم مشکله ها، کمونم این شاخهای مجازی تیم فیلم برداری با خودشون دارن، همچنم علکی شاخ نشدن که، چه بدونم من واقعا.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
توی خونه یا سر کار ظریفه. ظریف یه موکت بی حریفه. ظریف موکت همه چی تموم ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
سیرنگ دورو 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 سیرنگ شکرالا بیسکویت هلگو ویفر هیرو خواست باسه تو ویگاز حالت میشه زیرو رو سیرنگ دورو دورو دورو
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
سلام مخلص شما، منم جوید و سر واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوید و سر.
ورزش و تمرین با فدوت سرحال میشیم با فدوت.
جای فست فود و غذاهای پر ضرر بزن به بدن یه وعده یه جوی دو سر. جای میون وعده های ناسالم واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و ظهر و شب شیرین با فدوت سرحال میشیم با فدوت.
بحبه، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد؟
بله، من همه ی قیمت ها رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزون تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. تلفن 025-31-02.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بانگ نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
درود بر همه شما شنوندگان محترم. 15:05 از 19 روز از شهریور ماه گذشته و با افتخار از پخش شبکه رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که برنامه هایی که تقدیم حضور شما بزرگواران میشه مورد قبولتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه میدان هور آماده است تا تقدیم حضور شما بزرگواران بشه.
از دشت کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تان، و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار، گاهی نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریک ترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود.
به برکت نور آزادگی معنا می شود.
میدانه هور.
سلام، من یوسف رحیمیم. آدمایی که توی هر شرایطی تکلیفشون رو تشخیص میدن آدمای عاقل و با منطقی هستن، چون میتونن فارغ از هیاهوی رسانه‌ای و آدمای اطرافشون درست روی شرایط تمرکز کنن و بدون در نظر گرفتن نفع شخصیشون صرفاً کاری که میدونن درست تره انجام بدن. بعد از واقعه بزرگ کربلا با حجم مصیبتی که به خاندان آل الله وارد شد، یزید فکرشون نمی کرد که اونها بتونن منزل به منزل و شهر به شهر به جای سوگواری روشنگری کنن و حقانیت خودشون رو با آیه های قرآن به اثبات برسونن. هیچکس فکرشون نمی کرد در راه کربلا تا شام ورق برگرده و شرایط علیه یزید رقم بخوره.
روایت پرندهی آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت بالگشودن پرندهی که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدماییه که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوختهیه که از نای پرنده بیرون میاد. پرندهی که همه چیو دیده، عشق ریخته و خون دل خورده از بیوفایی تا شده سینه سوز.
من سینه سرخم، روایتگر حرکت کاروان حسینی در مسیر عمل به تکلیف. کاروان سربلند بازماندگان عاشورا طلوع آفتاب امروز را در صحراهای مسیر عرب به حجاز تماشا کرد. همان کاروانی که از مدینه به مکه رفت، از مکه به کربلا رسید، از کربلا به کوفه آمد، از کوفه به شام برده شد و از شام به کربلا بازگشت. کاروان حالا عازم مدینه است تا نقطه پایان سفری طولانی و 8 ماهه همان نقطه آغازش باشد، شهر پیامبر و آل علی علیه السلام. کاروان اهل بیت به تازگی نخستین منازل مسیر کربلا تا مدینه را پشت سر گذاشته. اما کبوتری که از مدینه می آمد برایم خبر آورد که سوگواری بنی هاشم در مدینه از 7 هفته قبل آغاز شده است. پرنده می گفت 7 هفته که بنی هاشم دست دست جمع می شوند و در کنار مزار پیامبر به سوگ می نشینند. از زبان او شنیدم که دیگر مردم شهر از مهاجرین و انصار نیز بنی هاشم را همراهی می کنند. کبوتری که از مدینه می آمد می گفت علاوه بر مزار پیامبر در بقیع نیز مراسم سوگ برپا شده. به گمانم به زودی بذرهای اعتراض و قیام در مدینه از دل همین سوگواری ها جوانه خواهد زد تا مثل کوفه و شام مدینه هم مستعد خیزش ضد نظام یزیدی و اموی شود. شک ندارم که با رسیدن کاروان اهل بیت به مدینه مراسم سوگواری با محوریت زینب کبرا، ام کلثوم، سکینه، دختران عقیل، فاطمه صغرا و ام البنین شکوه و عظمت بیشتری خواهد یافت. ما در حال حرکت به سمت مدینه ایم.
از بین شخصیت‌های سیاه و سفید کربلا، شخصیت عمر سعد خیلی جای فکر کردن داره، چون اونهایی که مقابل ابو عبدالله علیه السلام جنگیدن خیلی ادعای دینداری داشتن. اما چی شد که راضی شدن برابر نوه پیامبر بجنگن و شرایط رو بهشون سخت کنن؟ سوالیه که برای من پیش اومده.
آقای رحیمی، یه مشخصه اصلی لشکر دشمن در برابر امام طمع و دنیا دوستشون بود، یعنی با وعده های یزید چشم دلشون کور شده بود و برای تحقق اون وعده ها دیگه حاضر بودن هر کاری بکنن. اما آقای دکتر فاطمی، جامعه شناس و مداح، قراره برامون بیشتر در این رابطه بگن.
امروز میخوام راجع به عمر ابن سعد ابی وقاص، معروف به ابن سعد یا عمر سعد، صحبت بکنم. عمر سعد 3 محرم یه پیکی رو خدمت امام فرستاد تا از امام بپرسه که برای چی به عراق اومده. امام در جواب پاسخ داد که مردم کوفه از من دعوت کردن، به همین خاطر به عراق اومدم، اگه نمیخوان برمیگردم. ابن سعد پاسخ امام رو به عبیدالله نوشت، اما اطرافیان عبیدالله مثل شمر و دیگران که طرفدار جنگ با امام حسین بودن، عبیدالله رو از نشون دادن نرمش در مقابل امام منع کردن و عبیدالله برای ابن سعد که ابتدا میخواست این موضوع رو با صلح به انجام برسونه نوشت که یا با حسین جنگ کن و یا فرماندهی سپاه کوفه رو به شمر بده. اما ابن سعد در پاسخ این نامه به شمر گفت که خود او امیر سپاه خواهد بود و با حسین جنگ خواهد کرد. او در پی دستور ابن زیاد 5000 سوار را بر شریعه فرات گماشت تا مانع از برداشتن آب توسط امام شود. اما امام ما چقدر رؤوف و مهربانن. امام حسین چند بار با عمر صد گفتگو کرد تا اون از جنگ با خودش منصرف کنه. گزارش این دیدارها در منابع تاریخی نقش شده. توی که این دیدارها که امام توسط عمرو بن غرزت انصاری به عمر صد پیغام داد تا شبانه بین دو لشکر با هم دیگه دیدار کنن، عمر صد همراه 20 سوار و امام هم با همین تعداد به وسط میدون اومدن. امام به اصحاب خودش گفتش که برید کناری و عمر صد هم همینطور. با همدیگه گفتگو کردن و این دیدار به درازا کشید. برخی منابع نقل میکنن که امام بهش گفت آیا از خدا نمیترسی که با من میجنگی؟ در حالی که میدونی من کیم، این گروه رها کن، بیا پیش من تا مقرب درگاه الهی بشی. عمر صد گفت از اون میترسم که خونم رو خراب کنم. امام فرمود من برای تو خونه مهیا میکنم. عمر گفت اموالم رو میگیرن. امام فرمود من بهتر از اون رو بهت میدم. عمر صد ساکت شد و جوابی نداد. امام در حالی که اونجا رو ترک میکرد گفت خدا به زودی تو رو در بسترت بکشه و در روز قیامت نیامرزه. امید دارم از گندم عراق جز اندکی نخوری. عمر صد گفت اگر گندم نباشد جو خواهد بود. عصر روز تاسوعا عمر صد سوار بر اسب شد و به سپاهیانش گفت ای لشکریان خدا سوار شوید که شما را به بهشت بشارت باد. جالبه به کسانی که در جبهه کفرن میگه لشکریان خدا. سپاه کوفه آماده جنگ شد. وقتی امام حسین از قصد اونها آگاه شد با مأموریتی که به برادرش عباس داد از اونها درخواست کرد که اون شب رو برای عبادت بهش مهلت بدن. عمر صد هم بعد از مشورت با فرماندار خودش پذیرفت. صبح روز عاشورا امام در برابر سپاه کوفه ایستاد. باشون صحبت کرد. عمر صد رو صدا کرد و بهش گفت ای عمر صد، آیا منو میکشی و فکر میکنی که اون فرزند ناپاک زاده ها تو رو حاکم ری و گرگان خواهند کرد؟ به خدا قسم تو هرگز گوارایی اون رو نخواهی ششید. عمر صد از سخنان امام خشمگین شد، از امام رو برگردوند و به لشکریاش گفت منتظر چی هستید؟ همگی حمله کنید که لقمه بیش نیست. بعد عمر صد تیری به سمت لشکر امام حسین پرتاب کرد و گفت شاهد باشید که من نخستین کسی بودم که تیر پرتاب کردم. بعد از آن که علی اکبر به میدان رفت، امام خطاب به عمر صد چنین نفرین کرد خدا نسل تو را قطع کند و کسی را بر تو مسلط گرداند که در بستر سر از تنت جدا کند. در جریان قیام مختار هم عمر صد در بسترش به قتل رسید و نفرین امام حسین درباره اون تحقق پیدا کرد و پسرش حفص هم کشته شد. در ماجرای عمر ابن سعد باید به این نکته توجه کنیم که خب به جاه، مال اندوزی و علاقه به دنیا باید دارای تعادل باشه. امیر کلام مولا علی علیه السلام امیر المومنین می فرماید برای زندگی دنیا طوری تلاش کن که گویا حالا حالاها قراره که تو این دنیا بمونی و برای زندگی آخرت و اون دنیا طوری تلاش کن که گویا قراره همین لحظه جان از تن تو بیرون بره. ثروت به اندازه خوبه، مازاد بر اون دست و پاگیر میشه، ایجاد محبت میکنه. وقتی که میخوایم جون بدیم، روایت هست شیطان با چنگاویزی و دستاویزی به آنچه که ما دوست داریم سعی میکنه جلوی گفتن شهادت این ما رو بگیره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خلاص سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشم ها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک نشد. سیاه و سفید.
ای بابا یا حسین، به آتش بزنید، آتش بزنید، آتش بزنید.
به خدا سوگند، پل ناتر از این مصیبت را هیچ خواهد به عمر شدید. خداوندا، من عزیزترین کس بیان برت را به تو میسپارم.
خداوندا، این قربانگاه از ما بپذیر.
موقع جنگ که میشه رعایت عدل و انصاف خیلی سخت میشه. از یه طرف انتقام و مقابله به مثل برای هر دو طرف مهمه و از طرف دیگه جنگ هم قوانین خاص خودشو داره. مثلا این که افراد غیر نظامی نباید کشته بشن. زنها و کودکانی که در خانه هستن نباید از دست برن. اما به نظر شما توی هر جنگ این قواعد رعایت میشه؟ میخوام بدونم در دوران دفاع مقدس ما چطور جنگیدیم؟
آقای رحیمی، حجت الاسلام و المسلمین زاره که خودشون جانباز و راوی دفاع مقدس هم هستند میتونن به خوبی پاسخ شما رو بدن. بریم با هم بشنویم.
در مورد فرهنگ دفاع مقدس خیلی حرفهای ناگفته فراوان است و انشالله هممون باید همت بکنیم و وقت بذاریم و اینها رو استخراج کنیم و نسب العین خودمون قرار بدیم. این که ما در دوران دفاع مقدس بیش از 15 تا 20 هزار شهید غیر نظامی داریم، یعنی شهدایی که مظلومانه در شهرها در مناطق مسکونی مورد حمله قرار گرفتن و به شهادت رسیدن، خیلی هاشون بخش زیادی زن و کودک و پیرمرد و اینها که در خونه هاشون تو خواب هدف قرار گرفتن و به شهادت رسیدند، این مظلومیت های فراوانی برای نظام ما، برای رزمندگان ما. خیلی صبر و تحمل واقعا اون وقتا ما تو جبهه یادمونه، وقتی خبر این موشکباران شهرها رو مثلا جاهایی مثل دسفول، مثل کرمانشاه، مثل اهواز، مثل رام هرمز، نمیدونم شهرهای مختلفی که آدم میشنید، حالا اینا شهرهایی هن که بیشتر بمباران میشدن، موشک باران میشدن، خب واقعا خیلی دردناک بود، خیلی سخت بود، آدم این چیزا رو میشنید. اما در این حال صبر و تحمل و اون تربیتی که رزمندگان پیدا کرده بودن، مجاهدان در رکاب امام پیدا کرده بودن، نه تنها تحمل میشد بلکه واقعا در ذیل این قصه های ماندگاری رقم خورده. شما ببینید مثلا ما مثل شهید عباس دوران رو داریم، خلبان شهید عباس دوران که کمک خلبانش الان زنده است. گاهی دو سه تا برنامه هاش من توی تلویزیون دیدم ایشون. خب وقتی صدام با اون همه نامردی، با اون همه وحشیگری، با اون همه در واقع خباثت قرار بود نشست غیر متعهدها در بغداد برگزار بشه و خب ما هم عضو غیر متعهدها بودیم، این معادله انجام میشد در بغداد، خب خیلی به ضرر ما تموم میشد نشست جنبش غیر متعهدها. لذا خب بحثی مطرح شد که اصلا بغداد امنیت داره که غیر متعهدها، سران غیر متعهدها در بغداد جمع بشن. صدام اومد یه ارتی داد، گفت که نه، من امنیتش رو تامین میکنم و امنیت بغداد رو 10 برابر میکنم و از این حرفا. که عباس دوران خلبان جوانی که تصمیم میگیره با یه هواپیمای F-14 بره و امنیت بغداد رو به هم بریزه و صدام نتونه از همچین ارتی به هر حال بهره ببره تو غیر متعهدها برگزار بشه، که همین جوری هم شد. منتها عباس دوران وقتی میره اون کمک خلبانش تعریف میکنه، میگه وقتی رفتیم رو آسمان بغداد واقعا فهمیدیم که صدام اگر یه حرف راست تو عمرش زده باشه همینه، واقعا پدافند هوایی بغداد 10 برابر شده. چون ما قبلنا می اومدیم اینجاها بمباران می کردیم، در واقع پدافند هوایی رو حس می کردیم، ولی الان واقعا حس می کردیم 10 برابر شده. میگه وقتی رفتیم رو آسمان بغداد، وقتی هواپیما شیرجه کشید رفت پایین، خب کمک خلبان تا خلبان هستش فقط ناظره دیگه، کاری نمیکنه. میگه همینجوری که من در کابین پشت نشسته بودم، عباس شیرجه کشید رفت روی، قرار بود یه پلی رو بزنیم که اون پل بین کاخهای صدام بود، یعنی همون کاخهایی که قراره بشه محل نشست غیر متعهدها، این پل رو باید میزدیم که اونجا در واقع ناامن میشد. میگه وقتی رفتیم روی پل با این حجم آتیشی، هواپیمای سنگین F-14 با اون همه بمب و موشک، وقتی رفتیم روی پل عباس نزد و دوباره برگشت آسمان. میگه وقتی برگشت آسمان من ناراحت شدم، گفتم عباس چرا نزدی؟ برای چی نزدی؟ ما رفته بودیم روی هدف، چرا نزدی؟ میگه عباس همین جوری که هواپیما داشت برمیگشت به من اشاره کرد، گفت که یک اتومبیل شخصی روی پل داشت میرفت و شاید خانواده‌ای تو اون، خانواده غیر نظامی توی اون اتومبیل باشه و من نزدم. ببین این واقعا تو دنیا نظیر نداره، نظیر نداره واقعا. یعنی کشوری که این همه نامردی و تجاوز بر علیهش شده، این همه جنایت بر علیهش شده، حالا هم رفته اونجا یه همچین مأموریت مهمی، رفته سر هدف، اونجا هدف رو نمیزنه. میگه شاید این، میگه اومدیم آسمان همینجوری دور زد تا اون اتومبیل از روی پل رد شد رفت اونور، بعد میگه در هدف بعدی شیرجه زد رفت پایین و در واقع پلو زدیم وقتی داشتیم برمیگشتیم آسمان که هواپیما رو میزنن و عباس دوران به این میگه تو اجک کن، بپر بیرون از هواپیما، که میگه من اجک کردم و با چت پریدم بیرون، خود عباس بیرون نپرید، هواپیمای آتش گرفته رو همینجوری برد و مستقیم با هواپیما رفت زد به هدف بعدی که ظاهرا هتل رافدین بوده. میخوام بگم ببینید امروز این همه در جنگ، این همه هزاران ما شهید غیر نظامی، زن و کودک و اینها داریم، اما امروز هیچ کسی نمیتونه بر علیه ما سندی ارائه بکنه که، یعنی وجود نداره که ما یک غیر نظامی رو هدف قرار داده باشیم در عراق. ما اگر شهرهایی هم مجبور بودیم بزنیم، از یه روز دو روز یه هفته قبل اعلام میکردیم از رادیو که مثلا علی شرقی، علی غربی، بصره، کجا کجا رو میخوایم بزنیم، تخلیه کنید برید، میخوایم اونجا رو بزنیم. این خودش، این مرامی که در دنیا ماندگار شد، واقعا اثرگذار شد و ما مفتخریم به حمدالله ظلم نکردیم و همینه که امروز مردم عراق اینجوری در این پیاده روی های اربعین، کشوری که این همه بینش خون ریزی شده، ولی اصلا انگار نه انگار این اتفاق افتاده. چرا؟ چون که واقعا مردم میفهمن، مردم عراق هم اینو میفهمن که ما مرام داشتیم در جنگ و این لحظه ای از این مراممون خارج نشدیم.
رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید، روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوز و گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز، مردانی که مردانه جنگیدند بی چشم داشت.